از سرزنه شدن در مورد عدم توانایی اداره زندگی قرار می گیرند. توضیحات بیشتری در این مورد را از حاجی محمد بشرپال، یک تن از روانشناسان افغان، بشنوید.
یک رابطه ای که به عشق بنا شده است، اونا از بین میره، خامخواه یک تعداد اختلالات روانی به وجود میاد. خصوصا خانم ها از لحاظ عاطفی امتیاز خود را از دست میده، از لحاظ اقتصادی از دست میده، از لحاظ فرهنگی مثلا از دست میده، از لحاظ اجتماعی از دست میده، گوشه‌گیری را اختیار میکنه، اشتهاش کور میشه، یک موضوع کوچک بزرگ میبینه، در خوابش اختلال ایجاد میشه، به صورت جسمی هم زیر تاثیر میشه، تصمیم نمیتونه بگیره، کلش جمع شوه با یک افسردگی تشکیل میده. باز یک دروان طولانی را کار داره. خانم های آمدن که بسیار با زجر و عذاب در را گرفتن، اونا بسیار مشکلات دارن. بعضی خانم ها که اینجا مراجعه میکنه میگه که خانه ما هم اونجا بوده، تو خانه را بدل کردیم. اینا هم یک ضربه عاطفی است، یک ضربه روانی است که کاملا محسوس است در زندگی این خانم.
معمولا زنان افغان به سبب مهر و عاطفه‌شان نسبت به خانواده، شوهر و فرزندان در مقابل هر گونه مشکلات زندگی از نهایت صبر و گذشت کار می‌گیرند. اما در بیشتر حالات دیده شده است که قامت استوار و صبور این زنان زیر بار خشونت‌های شدید فیزیکی، روحی و روانی شکسته و زن بجز از طلاق و جدایی از شوهر راه دیگری را نمی‌یابد. صدای یکی از زنان مطلقه را بشنوید که اکنون با کدام چالش های مواجه است.
یک بچین پیش شویم از همساله بچه بزرگ ما اینه یک مامش ندیدیم، دفترم دومی دو سالش که هست او رو هفت مامش ندیدیم، یکیش دست شویم و یکیش هم دست خوشیم. او ارمانم به گور ببری که تو اولا به دست ما بگیر.
به همین ترتیب زن دیگری که به گفته خودش به مدت یک سال می شود طلاق شده است گفت او بعد از گرفتن طلاق اکنون هم اکثرا از سوی شوهر قبلیش مورد تهدید قرار می گیرد. زبیده نام مستعار یک تن از این زنان است. وای می گوید
یک سال زیادتر جدا شده از شوهر، بازم تهدید میکنم از این سوی هر که اول روان میکنم، مگه هر جای گیرید کردم من اترو میکشم، مگه که قدی کس دیگه مارسی کده نمیتونید جای میرم، مگه تبی چادریم میرم، زیاد میترسم بخاطر در پامیل زرر نرسن افیاده خودیم. وقتی که ما جدا شدیم من اطلاق داشتم، بسیار به سختی اول گرفتن از پشم تا که گفت مکمه و چیزا رسید، تا پس مرا اولاد مدادم، مرم زجر داد، اولاد من زجر داد، زندگی با ترس مشکل است دیگه.
اما بنابر گفته حقوقدانان، زنان با آگاهی از حقوق قانونیشان می توانند از همه حقوق بعد از طلاق مستفید گردند. عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغان، در مورد حقوق یک زن بر شوهر بعد از طلاق توضیح داده می گوید
بحث بسیار مهم مسئله پرداخت مهر است. حق مسکن تا زمان عدت دینمی مقطع زمانی مسئله نفقه بالای شوهر است. حق نسب طفل هم خانم این حق را دارد که باید پدر بر از او حقوقش را بپردازد. ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را مربوط به شخصی میدانه که او ملکیت به نامش است. مثلا خانم و شوهر با هم یک جا کار میکنه، یک خانه میخره، قباله خانه را به نام شوهر خود میسازد. در صورتی که مسئله جدایی مطرح میشه، ملکیت به نام کسی است که قباله به نامش باشد. خوب راه اینمی است که در جریان زندگی زناشوهری که یک مال به طور مشترک خریداری میشه، باید اسناد از او هم به طور مشترک نامگذاری شود، ولی بیشتر به سند دیده میشده. خصوصی خانم ها باید به هر حالت از حقوق خود خود آگاه بسازد.
گفته می شود وقتی یک زن شوهر خود جدا می شود، مردم فکر می کنند که حتما این زن بدی بوده که شوهرش او را طلاق داده است. هرچند در 20 سال گذشته دید جامعه نسبت به موضوع طلاق و حقوق زنان در برخی مناطق افغانستان تا جایی روشن شده، اما هنوز هم طلاق برای بسیاری مردم در این کشور خط سرخ است و عبور از آن دشوارتر. مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم. خانم مریم در آغاز سخنانش با گوشه های از مشکلات زنان افغانی که طلاق می شوند اشاره کرده گفت
تشکر. وقتی یک زن طلاق می شه و احساس می کنه که رابطهش فرو پاشید، خب مطمئنا افکار زیاد مورد حمله قرار می تیش. طور مثال مثل از این که من خوب نیستم، یک انسان خوب نیستم، عیب دارم، چرا شدم، مردا قابل اعتماد نیستن، اعتماد خود به همه جنس مخالف از دست میتن، به این فکر میباشن که ازی بابا چی کار کنم و زندگیم چی تو خود شد. این افکار نوع ترس و ناامیدی به خانمایی میته که طلاق گرفتن و ای باعث میشه که عزت نفسشان رو تضعیف کنه. یکی از مشکلات بعد از طلاق همی تغییر هویت به زنا میباشه. طور مثال خب میگه که تا کنون به عنوان یک زن متأهل دارای خانواده مستقل بوده، فامیلی همه چیز مستقل از خودش بوده، ولی اکنون وقتی طلاق گرفته به نامای مطلقه طلاقی به این نامه خطاب میشه و این نامه بزرگترین آسیب برش میرسانه و فکرش همواره درگیر به می نام می باشه که من یک زن مطلقه هستم و او هم در افغانستان. مسئله دیگه ای که خانه ای که ای زنان با هزاران امید ساختن بعد از طلاق اکنون ویران شده و آنچه که بیش از همه زنان اذیت میکنه این حسی است که شخص دیگر قرار است که جایشان بگیره، خانهشان بگیره و جایشان کسدگی پر کنه. خاطراتی که در خانه داشتن، به خصوص خاطراتی که با او شوهر خود داشتن از شروع عروسی تا روز طلاق، همه ای مثل یک موریانه مغز خانم میخوره و فشار قرار میده و آثارش میده هموره. طلاق باعث فشارهای بسیار به خانما میشه که بعد مشکلات جسمانی و صحی بر از خانما پیش میشه. مثلا طور مثال باعث سردردی های مزمن، میده دردی، جان دردی مزمن، موهایشان از خاطر استرس و تشویشی که برشان پیدا میشه میرم و چندین مریضی های دیگر هم ای خانم امروش سردچار میشه که ای مشکلاتی که یادآوری کردم اینا همه مشکلاتی هست که بعد از طلاق باعث میشه که یک خانم امروش مواجه شوه و مهمترینش ای بود که اینا اعتماد به نفس خود از دست میتن و باعث میشه که خود حقیر و خود یک انسان کم احس کنن.
خب هرگاه زنانی که طلاق شدن بخوان ازدواج دوم بکنن، کدام محدودیت ها در ازدواج دوم ای زنان مطلقه وجود داره؟ آیا اینا میتونن که براحتی اقدام به ازدواج دوم بکنن؟
خب وقتی که طلاق صورت میگیره و خانم جدا میشه، به خاطر زندگی و به خاطر پیشبرد زندگی، چون این یک رسم است، یک رسم دنیای انسانی است که هر انسان عروسی میکنه، اما مشکل ای است که اکثرا بچهای جوان حاضر به عروسی با اینا نمیشن. هر قدر اگر این خانمی که بعد از طلاق اگر که جوان هم باشه، بازم به چشم یک خانم مطلقه دیده میشه و حتی بالاش نام بیوه مانده میشه. خانمی که عروسی میکنه ولو که یک خانم بسیار جوان باشه، باید با مردان پیر ازدواج کنن. ما همیشه شاهد بودیم که بعد از مدتی که این خانم جوان طلاق شده با یک مرد پیر ازدواج میکنه، این مرد کهنسال بعد از چند مدت دوباره بار دوش این خانم جوان مطلقه بیچاره میشه که مجبور است همه عمر خود در مراقبت و اسپری کردن مشکلات خانه که دوباره رفته در اونجا ازدواج کرده با او سپری کنه.
از نظر شما آیا امی زنانی که طلاق شدن در جامعه خود امن فکر میکنن و مردم به طرف از اینا به کدام دید میبینن؟
یکانه چیزی که مردم جامعه ما درباره یک زن طلاق شده فکر میکنه که این زن حتما خوب نبوده، اخلاق خوب نداشته، روی خوب با شوهرش نداده و همه گناه رو بالای خانم اندازه. طور مثال میگن که این خانم حتما خانم نبوده که گزاره کنه با شوهرش، به می خاطر شوهرش او را طلاق داده. شاید بعضی ها خوب باشن، اما اکثریت به دید خوب یک خانم طلاق شده و مطلقه را نمی بینن. و مشکل کلان دیگر خانمای طلاق شده که بعضی مردها هستن که فکر میکنن زنی که طلاق شده چون اخلاقاً یک زن خوب نبوده، پس این یک تومه تیار است و میتونه با هر مرد وارد رابطه شوه. و همین منظور بعضی مردها متاسفانه هم هستن که بالای از این خانم چشم میدوزن و از سوی دیگر که از طرف مردای دیگر بعضا مورد آزار اذیت قرار میگیره. مثلا در بعض مجالس که اینا شراک میکنن، در بعض عروسی ها ختم فاتحه همواره احساس میکنه همگی درباره از این صحبت میکنن، حتی اگر کسی صحبت هم نکنه، چون این خانم بعد از واقع طلاق اعتماد به نفس خود از زاده. حتی وقتی که دو نفر با هم صحبت کنن در یک مجلس، این خانم حس میکنه که همین دو نفر در مورد من صحبت میکنن. چندین مشکلاتی هست که یک خانم بعد از طلاق در جامعه همراهش مواجه میشه.
میشه در مورد مشکلات حضانت فرزندان ای زنان طلاق شده بگوین؟ چنانچه اگر حضانت به دوش مادر باشه، این مادرها با کدام مشکلات مواجه هستن؟ و هرگاه حضانت به دوش پدر باشه، این مادران یا همی زنان طلاق شده با کدام مشکلات مواجه هستن؟
تشکر. وقتی که یک زن طلاق میگیره، خب مجبور است دوباره برگرده به خانه پدر خود. خب اکثرا والدین دلسوز میباشن، اما خود دختر خود دوباره با اون چیزی که قدیم بود کمک میکنن، همراهش که طلاق داشته باشه و ایدهی چپتر جدید و پر مشقت زندگیش دختر کمک میکنن. اما متاسفانه والدین اصلا متاسفانه که با دخترشان اصلا همدردی نمیکنن، چی برسه به مردم دیگه جامعه. همه والدین، برادرها، خواهرها که در خانه پدر هستن، اینا با دختر بیچاره روی درست نمی کنن. و موضوع دیگه که گفتین که حضانت طفل چطور میشه، اگر این خانم حضانت طفل خود به دوش بگیره، مشکلات اقتصادی هست که دچار از این خانم میشه، به خاطر اینکه از آینده طفل خود یک چیز بسازد، به طفل خود مشکلات اقتصادی زیاد پیش روی یک زن میه. این موضوعات هست که در فکر یک خانم میباشه که اگر موفق به گرفتن حضانت طفل شوه، اینی رقم مشکلات سر رایش می باشه که اگر نتانه حضانت طفل به دوش بگیره، مسئولیت طفل همیش با پدر طفل واگذار شوه، پس بنان این خانم به خاطر دیدن طفل خود مجبور است همه عمر زجر بکشه. چون ما دیدیم که زنی که مادر است همیشه میخواد که طفلش پیشش باشه. این یکی دیگه از مشکلات است که بعد از طلاق ما یک خانم واقع میشه که موضوع طفلش چی خواهد شد، در صورتی که بعد از طلاق خانم صاحب طفل باشه.
درست. از نظر شما راه های رهایی از این گونه مشکلات زنان پس از طلاق چی است؟
خب قسمی که قبلا از مشکلات خانم ما گفتیم، باید بگویم که اگر یک زن در افغانستان طلاق میگیره یا هم در بعضی کشورهای دیگه که مثل افغانستان هستن، وقتی در کشورها طلاق صورت میگیره، خانم دچار مشکلات زیادی میشود. اما در کشورهای پیشرفته درست است که دو ماه زیر فشار روحی میباشن، اما بعد از اون رابطه تاکزیک خود از مو حالت تاکزیک خود میکشن. ولی گفتنی و به خانمایی است، خانمایی که طلاق گرفتن، که طلاق پایان زندگی نیست. هیچگاهی طلاق پایان زندگی و پایان خوشی و خوشبختی زندگی خود احساس نکنن و فکر نکنن. این پایان زندگی مشترک که ختمش به طلاق بوده، باعث میشه در بعضی موارد که یک خانم قدرتمندترین شخص بسازد، در صورتی که او خانم از هوشیاری و عقل و منطق خود استفاده درست بکنه، بدونه که همه شکست باعث این میشه که ما یک موفقیت بزرگ به دست بیارم. یعنی انسان کوشش کنه که در هر شکستی که باهاش مواجه میشه، کوشش کنه از اون شکست و از پوینت منفی از اون شکست یک پوینت مثبت به دست بیاره. اگر زن بفهمه که همین طلاقی که امروز ایره اقدر اعتماد به نفسش تضعیف کرده، اقدر ایره رنج میده و باعث نقطه ضعف شده، اگر که منطقا ببینه، میتونه که از نیمی نقطه ضعف به خود بزرگترین یک نقطه قوت بسازه و از جنبای مثبت زندگی خود استفاده کنه و بالاخره به نقطه خودکفایی و اتکا به نفس میرسه. مطمئن هستم که گذر زمان پس از طلاق سلسله ای است که وقتگیر است، اما همی بحرانی که پس از طلاق خانم باش مواجه است، این همش برمیگرده به خود خانم که چقدر میخواد که زودتر و به چی شکل از این بحران پس برایه. و در پهلوی از این مشاوره و کمک بزرگا، دوستا، خصوصا والدین، خواهر و برادر و دوستانی که بالایشان اعتماد داره، میتونه که کمک به سزای برای این خانمی که طلاق گرفته شوه و تا ایز که بتونه که خود از این وضعیت بیرون کنه. چون درست است اگر خانم هر قدر قدرتمند باشه، در این مواقع اما مفکوره و فکر ذهنش یک نکات منفی درگیر میکنه. پس چه خوب است وقتی که در جامعه میبینیم که یک موضوع واقع شده، چی با خانم، حتی با بعض موارد با مردا همچنان باید صحبت شوه، گپ زده شوه، مشاوره صورت بگیره، حتی در صورتی که امکاناتش باشه پیش دکتر روانشناس مراجعه شوه، تا که همی بحرانی که واقع شده، همی مسئله که واقع شده، همی طلاقی که واقع شده، بتونه که از این بحران پس براین و بیان یک زندگی خوبتر و موفقانه‌تر با زندگی دوباره بتونن بسازن.
خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان افغان، از توضیحاتتان بسیار زیاد تشکر.
تشکر بسیار زیاد از شما و از برنامه زیبایتان.
امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی را بگردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه های حل مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را در این مورد برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، علایار و مددکارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یکی دیگر از ساعت‌های درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می‌شود. بله شنونده‌های عزیز، قابل یادآوری می‌دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. نخست کیمیای صنف دهم. در ساعت درسی کیمیای امروز کوانتوم را می‌خوانیم. استاد برای ما تشریح خواهد کرد که کوانتوم نمبر چیست و کوانتوم نمبر در کیمیا با کدام حروف و اعداد نمایش داده می‌شود. در ادامه می‌خوانیم که کوانتوم نمبر چند نوع است و اهمیت آن در کیمیا چیست. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می‌کنیم.
امروز دست موضوع درسی ما شما در کیمیای صنف دهم موضوع نمبرهای کوانتوم و قوانین محاسبات آن می‌باشد. نمبرهای کوانتوم در کیمیا مدارهای اصلی و فرعی توسط حروف و اعداد نامگذاری می‌شوند. به طور مثال مدار اول اصلی به حرف کی و به عدد یک نشان داده می‌شود. عددی که برای این منظور استفاده می‌شود به نام نمبرهای کوانتوم یاد می‌شوند. نمبرهای کوانتوم وضعیت و انرژی الکترونی اتم‌ها را مشخص می‌سازند و قرار ذیلند. اول نمبر کوانتوم اصلی است که به حرف ای نشان داده می شود. برای نشان دادن مدارهای اصلی استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم اصلی قرار ذیل است از 1 الی 7 که L, M, N, O, P, Q مدار اول، مدار دوم الی مدار هفتم. نمبر کوانتوم اصلی جسامت ابر الکترونی، شعاع اتمی و انرژی الکترونی را مشخص می سازد. به طور مثال در این مساوی به یک جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی کوچک و انرژی الکترونی کم می باشد. قیمت های بزرگتر عدد کوانتوم اصلی نشان دهنده جسامت ابر الکترونی و شعاع اتمی بزرگتر و انرژی الکترونی زیادتر می باشد. نمبر کوانتوم فرعی که به حرف ال نشان داده می شود یا به شکل لمدا نشان داده می شود برای نشان دادن مدارهای فرعی S, P, D و F استفاده می شود. نمبرهای کوانتوم فرعی قرار ذیل است S 0, P 1, D 2 و F 3 برای نمبر کوانتوم فرعی 3 می باشد. و همچنان قبلا یادآور شدیم که مدار اصلی M دارای 3 مدار فرعی S, P, D می باشد. در صورتی که موضوع فوق و توسط عدد کوانتومین بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی با 3 دارای 3 مدار فرعی 0, 1, 2 می باشد. با همین ترتیب مدار اول اصلی که تنها مدار فرعی S دارد و یا گفته می توانیم که N مساوی با 1 دارای کوانتوم فرعی 0 می باشد. مدار اصلی دوم L دارای مدارهای فرعی S و P می باشد و یا گفته می توانیم که این مساوی می شود به 2، مدارهای فرعی 0 و 1 وجود دارد. مدار اصلی N دارای مدارهای فرعی S, P, D و S می باشد. در صورتی که موضوع فوق را توسط اعداد کوانتومی بیان کنیم، گفته می توانیم که مدار اصلی N مساوی به 4 دارای 4 مدار فرعی 0, 1, 2, 3 می باشد. به صورت عموم برای این مساوی به یک ال دارای یک قیمت بوده که صفر است، برای این مساوی به دو ال دارای دو قیمت بوده که صفر و یک است، و برای قیمت این سه ال دارای سه قیمت بوده که صفر دو و یک و یک می باشد، و برای این مساوی به چهار ال دارای چهار قیمت بوده که صفر یک دو و سه می باشد. ای هم در تصویر قسمی که شما میبینید نمبر کوانتومی فرعی به نام نمبر کوانتومی مومنتم زاویه‌ای نزیاد میشوند. سوم نمبر کوانتومی مغناطیسی میباشد که بر حرف ML نشان داده میشه. این نمبر تعداد اوربیتال ها را در زاویه های فرعی نشان میدهد که فرمولشان میباشد ML مساوی میشه به 2L جمع 1 میباشد. اگر L مساوی به 0 باشه و 0 وضع شود ML مساوی میشه به یک، چرا که صفر جمع یک پس یک میشه، و به این مفهوم است که مدار فرعی اول دارای یک اوربیتال میباشد، و اگر ال مساوی به سه وضع شود ال مساوی میشه به هفت حاصل میشود، و به این مفهوم است که مدار چهارم فرعی دارای هفت اوربیتال میباشد. هر اوربیتال به یک عدد تام نشان داده میشود که ساحه قیمت های آنها از منفی ال الى مثبت ال میباشد. با طور مثال در مدار فرعی ال مساوی به 3 به تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیند که منفی 3 الی منفی مثبت 3 تعداد اوربیتال ها 7 میشه. نمبر کوانتومی 4 نمبر کوانتومی اسپین میباشد که به حرف S نشان داده میشه. نمبر کوانتومی اسپین حرکت وضعی الکترون ها را در یک اوربیتال نشان میدهد و به مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 نشان داده می شود. مثبت 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی مخالف الجهت و عقربه ساعت، و منفی 1 بر 2 نشان دهنده الکترونی است که حرکت وضعی هم جهت و عقربه ساعت را دارا می باشد. به خاطر که در یک اوربیتال بیشتر از 2 الکترون وجود ندارد، بنابراین نمبر کوانتوم اسپین تنها 2 قیمت مثبت 1 بر 2 و منفی 1 بر 2 را اختیار می کند. مثال اگر نمبر کوانتومی اصلی این مساوی به 3 و نمبر کوانتومی فرعی این مساوی به 1 باشد، تعداد نمبر های کوانتومی مغناطیسی ام وای را دریابید. حال نمبر کوانتومی مغناطیسی ام وای با یا ام ال با نمبر کوانتومی اصلی ارتباط ندارد و با در نظر داشت نمبر کوانتومی فرعی تعیین می شود که ساحه قیمت های آن از منفی ال الی مثبت ال می باشد. بنابراین زمانی که کوانتومی فرعی منفی یک شد پس از منفی یک صفر الا مثبت یک می باشد. مثال اگر نمبر کوانتومی اصلی این 3 باشد و نمبر کوانتومی فرعی 2 باشد، نمبر کوانتومی مغناطیسی را پیدا می کنیم از مثبت 2 الا منفی، از منفی 2 الا مثبت 2 می باشد. منفی 2 منفی 1 صفر مثبت 1 مثبت 2. مثال چند اوربیتال در این مساوی به 3 و این مساوی به 2 وجود دارد. این کار خانگی شما باشد. حالا اصل پاولی هر اوربیتال به طور عظمی گنجایش 2 الکترون را دارد، و اگر در یک اوربیتال 2 الکترون وجود داشته باشد دارای نمبر اسپین نمتضاد می باشند و یا دارای حرکت وضعی مخالف الجهت هستند. قاعده هون اوربیتال های سویه های فرعی P, D و F توسط الکترون ها در ابتدا به طور طاقه اشغال شده و بعدا جوره شده الکترون ها انجام می شود. تمام الکترون های داقه دارای اسپین های یکسان هستند. اصل آفوا و یا قاعده کلچکوفسکی الکترون ها در ابتدا اوربیتال را اشغال می کنند که دارای انرژی کمتر باشد. انرژی اوربیتال توسط مجموع N جمع L تعیین می شود. اگر N جمع L قیمت کوچک داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی کمتر، و اگر قیمت بزرگتر داشته باشد نشان دهنده یک اوربیتال با انرژی زیادتر می باشد. مثلا مجموع این جمع L را برای 4S و 3D تعیین کنید. به طور مثال در مدار فرعی L مساوی به 3 و تعداد 7 اوربیتال وجود دارد. 7 اوربیتال موجود قرار زیرند که از منفی 3 الی مثبت 3 تعداد 7 اوربیتال می باشند. این جمع L مساوی به 4، این جمع L 4S 4 جمع 0 مساوی به 4، و این جمع L 3D مساوی می شود 3 جمع 2 و 5. مثال با در نظر داشت اصل آقوا در ریابید که الکترون ها در ابتدا اوربیتال های کدام یکی از مدارهای فرعی S5, 4D و یا 6P را اشغال میکند. S5 N جمع L S 5 5 جمع 0 5 4 D D 2 می باشه 4 جمع 2 6 و P هم 1 می باشه 6 جمع 1 7 طوری که دیده می شود مجموع N جمع L مدار 5 S کوچکتر می باشد بنابراین الکترون ها در ابتدا 5 S را اشغال می کنند یه هم یک معلومات اضافی است اگر مجموع N جمع L برای دو مدار یکسان حاصل شود الکترون ها در ابتدا اوربیتال های همان مدار را اشغال می کند که دارای قیمت N کوچکتر باشد به طور مثال اگر الکترون ها از دو مدار S 5P و 6S در ابتدا 5P را اشغال می کند و از دو مدار CD و 5S در ابتدا CD را اشغال می کند
در درس کوانتوم استاد برای ما برخی از قاعده ها را تشریح کرد. یکی از این قاعده ها قاعده کلوچوفسکی بود. در این قاعده نخست الکترون ها اوربیتال را زیر پوشش قرار داده و یا اشغال می کند.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در مضمون کیمیای صنف 11 هم به بحث محلول‌های معیاری پرداخته می‌شود. در درس امروز نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح خواهد کرد. در درس امروز استاد نمایش غلظت محلول را برای ما تشریح می‌کند و در آن می‌شنویم که برای نشان دادن غلظت محلول چندین طریقه وجود دارد. که یکی از این طریقه ها مول فریکشن است. می رویم و سایر طریقه های نمایش غلظت را در این درس می شنویم.
نمایش غلظت های محلول برای نمایش غلظت محلول ها از طریقه های زیل استفاده می شه. اول طریقه ای که از بخاطر نمایش غلظت محلول ها استفاده می شه مول فریکشن است یا سهم مولی. عبارت از مقدار مول های یکی از اجزای محلول ها تقسیم بر مجموع مول های اجزای متشکله محلول است. یعنی فرمول مساوی میشه با N1 مساوی میشه N1 بر مجموع N ها. به خاطر محاسبه سهم مولی در صورت که تعداد مول ماده معلوم نباشد از رابطه N مساوی میشه M بر V M M بر M استفاده میکنیم که در رابطه فوق M کتله ماده و M بزرگ وزن مولکولی آن میباشد. مثلا سهم مولی سدیم کلوراید را در 100 گرم محلول آبی آن دریابید در صورتی که مقدار سدیم کلوراید در محلول 10 گرم باشد. پس ما میگیم کتله در از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده میکنیم. کتله 10 گرم است. موادی که در او کار شده سدیم کلوراید هست و همچنان به خاطر پیدا کردن وزن مولکولی سدیم کلوراید باید از جدول دورانی عناصر استفاده کنیم که ما میگیم سدیم وزن 23 و کلورین وزن 34 داره. زمانی که 23 با 34 جمع شده 57 به دست میده. پس ما میگیم سدیم کلوراید وزن مولکولی 57 دارد. پس اگر از ما از فرمول N مساوی میشه M بر M استفاده کنیم در تقسیم 57 مساوی میشه به 0.17 و همچنان سه مول نمک در 7 مول آب هر گلیده سهم مولی نمک و آب را دریافت نمایید. مثلا ببینید از فرمول N1 مساوی میشه با N1 بر N مجموع N ها. خب از ما سهم مولی نمک را خواسته. 3 تقسیم 7 جمع 3 3 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.3 و اگر از آب را بخواید 7 تقسیم 10 مساوی میشه به 0.7 و قابل یادآوری هست که مجموع مول های سهم های مولی در یک مرکب مساوی به 1 است. سهم کتلوی عبارت از نسبت کتله یکی از اجزای محلول ها بر مجموع کتله های اجزای متشکله محلول هست که مساوی میشه با M1 بر مجموع M ها. مثلا 100 گرم سدیم هایدروکساید در 500 گرم آب حل شده است، سهم کتلوی سدیم هایدروکساید و آب را دریافت نمایید. اگر فیصدی را از پیش شما بخواهید که مثلا چند فیصد سدیم کلوراید یا چند فیصد آب در ساختن محلول حصه گیری میکنه، ما ضرب صد میکنیم مقدار دستاور داره. مثلا ما میگیم که M1 بر مجموع M ها مساوی میشه 100 بر 600، 100 بر 600 مساوی است بر 0.16. اگر از ما بخواید که چند فیصد هست، پس ما 0.16 رو ضرب صد میکنیم که 16 فیصد میباشه که بخیر در سلاید بعدی هم به این موضوع اشاره شده و اگر از آب بخواید 0.83 و همچنان قابل یادآوری هست که مجموع کتله هایشون در یک مرکب مساوی به 1 هست. سهم فیصدی کتلوی عبارت از سهم کتلوی ضرب 100 می باشد. فیصدی سهم کتلوی 15 گرم گلوکوز را در 135 گرم آب دریافت نمایید. گفتیم قسمی که در سلاید قبلی هم گفتم براتون که ضرب 100 کنیم و فیصدی به دست میاد. پس ما زمانی که این فرمولی که بر ما داده ضرب 100 کنیم فیصدی هم به دست میاد. 15 بر 150 ضرب 100 پس در نتیجه 0.1 15 تقسیم 150 0.1 و همچنان ضرب 100 زمانی که شو 1.10 از بین میبرد 10 ضرب 1 10%. غلظت مولر و یا مولرتی، اگر در یک لیتر محلول یک مول ماده منحله وجود داشته باشد محلول یک مولر نامیده می شود. دو مول ماده منحله در یک لیتر محلول، محلول با غلظت دو مولر یا محلولی به دست می آید که تعداد مول هایش دو می باشد. اگر مولرتی را به CM تعداد مول را به N و حجم را به V نشان دهیم، پس برای محاسبه مولرتی رابطه ذیل وجود دارد که concentration of molarity equals by N by V، یعنی CM مساوی شد N بر V. اگر مقدار یک ماده به گرام داده شده باشد مولارتی از رابطه زیل استفاده میشه که N ضرب یک L یا یک لیتر ضرب مولار ضرب تقسیم M ضرب V. در رابطه فوق M کوچک کتله یک ماده به گرام و ام بزرگ عبارت از مولکول گرام ماده است، به خاطر محاسبه مولارتی حجم باید به واحد لیتر باشد. واحدهای لیتر میلی لیتر و غیره هست. قسمی که شما میبینید 1000 میلی لیتر 1 لیتر میشه. این موضوع فیزیک است، انشاءالله شما یاد دارید. مثال، اگر برای تشکیل 500 میلی لیتر محلول سدیم هیدروکساید به مقدار 20 گرام آن استعمال گردد، غلظت محلول را به مولارتی محاسبه کنید. به خاطر محاسبه کردن ما میگیم که کتله مساوی میشه 120 و الیوم مساوی میشه به 500 میلی لیتر و موادی که وجود داره یعنی وزن مولکولی سدیم هیدروکساید مساوی میشه به 40. زمانی که ما محاسبه کنیم 120 ضرب 1000 یعنی 1 لیتر 1000 میلی لیتر میشه، ضرب 1000 تقسیم 40 ضرب 500 میلی لیتر. خب در نتیجه با در صورت ضرب کردن و تقسیم نمودن اعداد زیل 6 به دست میاد، 6 مول. پس گفته میتونیم که وزن مولکولیشون 6 مول است. به خاطر دریافت وزن مولکولی سدیم هیدروکساید باید از جدول دورانی استفاده کنیم. غلظت نرمال و یا نرمالتی، اگر در یک لیتر محلول یک معادل گرام یک ماده وجود داشته باشد غلظت محلول با نام یک نرمال یاد می شود. اگر نرمالتی را به N، معادل گرام را به EQ و حجم محلول را به V نشان دهیم نرمالتی از رابطه زیل دریافت می شود. برای محاسبه نرمالتی حجم باید به واحد لیتر باشد. برای محاسبه معادل گرام از رابطه زیل استفاده می کنیم که معادل گرام مساوی می شود وزن مولکولی و یا وزن اتمی تقسیم ولانس مؤثر. ولانس مؤثر در تیزاب ها تعداد اتم های هیدروژن، در القلی ها تعداد اتم های آیون های هیدروکسل و در نمک ها حاصل ضرب تعداد اتم های فلز و ولانس آن است. اگر در محاسبه نرمالتی مقدار ماده به گرام داده شده باشد از رابطه زیل استفاده می کنیم که این مساوی میشه M ضرب 1 لیتر ضرب نرمال ضرب تقسیم EQ ضرب V، که هم مثل مثال های قبلی در محاسبه عین نمو شکل استفاده میشه و ای کدام مثال نگرفت.
در غلظت مولر خواندیم که اگر در یک لیتر مول یک ماده قابل حل وجود داشته باشد این محلول عبارت از محلول یک مولر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. شاگردان صنف 12 هم امروز در ادامه درس مرکبات عضوی طبقه بندی مرکبات را میخوانند. نخست به مرکبات کربن و هیدروژن پرداخته خواهد شد و در این سلسله استاد برایتان یک طبقه کامل را بیان خواهد کرد. شرح کامل موضوع را با هم در درس استاد دنبال میکنیم.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند. که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشند، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته میشود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه میتلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم این یک مرکب میتایل است بله. زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته میشه. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی اچ 4 هست و همچنان بین سی اچ 2 سی 2 اچ 6 و سی 3 اچ 8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیج دو فرق موجود هست.
با امید این که درس امروز برایتان قابل فهم و جالب بوده باشد، شاگردان صنف دهم در ساعت آینده درسی تعاملات کیمیاوی را خواهند خواند. استاد برای شاگردان صنف یازدهم دو نوع محلول را بیان می کند و در صنف دوازدهم الکان ها را خواهیم خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری و روز شنبه
ساعت 9:30 مضمون جغرافیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ سنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای سنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
در پایان ساعت درسی امروز از شاگردان عزیز تقاضا داریم که با استفاده از کتاب درس امروز را بار دیگر مرور کنند و برای ذهن نشین شدن بهتر درس و سوالات موجود در کتاب پاسخ ارائه کنند. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
ندیدم سالها انگور تو داشت شکرچینم ز بستان شمالی، ندیدم سالها انگور تو داشت شکرچینم ز بستان شمالی، سحر سازم شبستان شمالی، روم سوی گلستان شمالی، روم سوی گلستان شمالی. ندیدم سالها انگور تو داشت شکرچینم ز بستان شمالی، ندیدم سالها انگور تو داشت شکرچینم ز بستان شمالی. شب سرد شمالی، فدای چهرهی زرد شمالی، فدای چهرهی زرد شمالی، دو چشمم پر با تو چون ببینم تن زخمی نپر درد شمالی، دو چشمم پر با تو چون ببینم تنی زخمی نپر درد شمالی. صدای چشم ساران شمالی، صدای چشم ساران شمالی، بهشت آرزو آیم شکوفت ز موج سبز زاران شمالی، بهشت آرزو آیم شکوفت ز موج سبز زاران شمالی، سحر سازم شبستان شمالی، روم سوی گلستان.
گلستان شمالی، ندیدم سالا انگور تو داش شکرچینم ز بستان شمالی، ندیدم سالا انگور تو داش شکرچینم ز بستان شمالی.